آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، درود بر شما. صبح شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم تا پایان گفتارهای بامدادی و تا پایان گفتارهای صبحگاهی، و خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند، آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است، سوم اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی برابر با 21 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 23 آپریل 2022 میلادی. و اما آنچه که امروز در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون راهی به سوی نور رو خواهید شنید، سپس گلبرگ رو پیشکشتون خواهیم کرد و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
یادی خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 اپریل سال 2022 میلادی. هزار و چهارصد و سه سال پیش در روز 21 رمضان سال 40 هجری قمری علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و از اهل بیت آن حضرت به شهادت رسید. دو روز قبل آنگاه که علی علیه السلام برای نماز صبح در مسجد حضور یافت و هنگامی که سر بر آستان حق تعالی فرود آورده بود، ضربت شمشیر یکی از خوارج فرق سرش را شکافت و در چنین روزی بر اثری همین جراحت شدید چشم از جهان فرو بست و به سعادتی که همواره آرزو میکرد، یعنی شهادت در راه خدا و رستگاری بزرگ، دست یافت. این شهادت مصیبت و لطمه جبران ناپذیر بر اسلام و مسلمین وارد کرد. با وجود این، شیوه زندگی آن حضرت و نیز چگونگی حکومتش و همچنین سخنان ارزشمندی که از او باقی مانده اکنون پس از گذشت قرنها بسان چراغ فراروی جویندگان راه عدالت و حقیقت است. نهج البلاغه گزیده سخنان حضرت علی علیه السلام است که در فصاحت و بلاغت کم نظیر است. این سخنان حکمت آمیز حضرت علی علیه السلام دریای از معارف عرفانی و پندهای اخلاقی و اجتماعی است که هر کدام پنجره را به سوی فضیلت ها می گشاید. آن حضرت بهترین راه را برای آراسته شدن آدمی به فضایل اخلاقی تقوا می دانست. حضرت علی علیه السلام در وصیت به فرزندانش دقیق ترین مسائل اخلاقی را به صورت نصیحت بیان می کند. از جمله می فرماید: شما و خاندانم و هر کسی را که سفارش من به او می رسد به پرهیزگاری و نظم در کارها وصیت میکنم. به یتیمان روی آورید، به همسایگان نیکی کنید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان درباره همسایگان سفارش میفرمود که گمان بردم از یکدیگر ارث میبرند. از قرآن دوری نکنید و نگذارید که دیگران در عمل کردن به آن از شما پیشی گیرند. نماز را بزرگ شمارید که پایه دین شماست. ۴۰۶ سال پیش در روز 23 اپریل سال 1616 میلادی ویلیام شکسپیر، شاعر، نمایش نامه نویس و نویسنده انگلیسی درگذشت و در سال 1564 میلادی متولد شد و کاری هنری خود را با بازیگری شروع کرد و در کار بازیگری و نمایش نویسی به شهرت دست یافت. سبک او به مکتب کلاسیک تعلق دارد و آثارش بیشتر ترکیب از تراژدی و کمدی است. از معروفترین آثار شکسپیر که در رده شاهکارهای درامنویسی جهان قرار دارند میتوان به هملت، لیرشاه و رومئو و جولیت اشاره کرد. این نویسنده معروف انگلیسی در سال 1616 میلادی در سن 52 سالگی درگذشت. ۱۳۱ سال پیش در روز 23 اپریل سال 1891 میلادی سرگئی پراکوفیف، موسیقیدان مشهور روسی، متولد شد. پراکوفیف تحت تأثیر مادرش با موسیقی روی آورد و به ساختن آهنگ پرداخت و از آهنگسازان پرکار شد. قمارباز و عشق برای سه پرتغال از آثار معروف اوست. پراکوفیف در سال 1953 میلادی درگذشت. و 27 سال پیش در روز 23 اپریل سال 1995 میلادی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اعلام کرد. هدف از اختصاص این روز بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تشویق همگان به خواندن کتاب، تقدیر و حمایت از کسانی است که برای رشد و اطلاع فرهنگ جامعه بشری کتاب تألیف می کنند و همچنین پشتیبانی از توسعه صنعت نشر می باشد. امروزه با رواج کتاب های الکترونیکی زمینه گسترش کتابخانه در میان مردم به ویژه جوانان بیشتر فراهم شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار ویژه برنامه سال روز شهادت امام علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بین بسرت ذکر حیدر آیه فعمل یتیم، بین بستر ذکر حیدر آیه فعمل.
دردانه خلقت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام.
سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره، حسن حسین بچه یتیما یادتون نره، یادتون باشه کول بار من یه شب زمین همونه، چشم خیلی از بچه های شهر پیه یه نومه نونه. الله 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 بلیتا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با برنامه دردانه خلقت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای حدود 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشم. جا دارد در همین ابتدای برنامه فرارسیدن روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نبیرگان ایشان تسلیت و تعزیت عرض کنم.
امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلا داد امام حسین رو هم. حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندند. فرمود ببرید مرو اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا میدیدی چگونه زینبت عشق میریزه، نوح سرایی میکنه، چه میکردی؟ صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
آهای آهای، مردمی که یک عمر سیرید شده، یه بار دست یک یتیمو بگیرید شده، یه بار دست یک.
امام حسن علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام در جمع مردم فرمودند: در این شب شخصیتی از دنیا رخت بربست که پیشیان از نظر عمل و کردار بر او پیشی نگرفتند و آیندگان از نظر عمل و کردار به او نخواهند رسید. او همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد می نمود و با جان خود از پیامبر محافظت می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خیش او را به جنگ روانه می ساخت. پس جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ او را حفظ می کردند تا آنکه خداوند او را پیروز می نمود. آنگاه بغض گلوی امام حسن علیه السلام را فشرد و اشک از دیدگانش جاری شد. مردم نیز با آن حضرت گریستند. سلام خدا بر اولین ایمان آورنده بدین، بر علی امیر المؤمنین. همراهان ارجمند، در 19 رمضان سال 40 هجری قمری حضرت علی علیه السلام در خانه دخترش ام کلثوم مهمان سفره ساده افطار بود. در آن شب آسمان زیاد نگاه می کرد و گویا می دانست دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک است. ام کلثوم از احوالات پدر مضطرب شده بود و از پدر خواست تا بیشتر نزد او بماند، اما علی علیه السلام بیش از هر زمان دیگری تشنه عبادت و راز و نیاز با خدا بود. پس به سوی مسجد کوفه روانه شد. در راه ذکر خدا بر لبان علی علیه السلام جاری بود. در مسجد به عبادت و نماز مشغول شد و تا اذان صبح راز و نیاز عاشقانش با خدا ادامه یافت. از آن که شد برای نماز صبح قامت بست، در حالی که مردی دلچرکین با شمشیر به او نزدیک می شد. هنگامی که علی علیه السلام در سجده ذکر خدا بر لب داشت، شمشیر زهراگین ابن ملجم مرادی، آن شقی ترین انسان بر فرق مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرود آمد و فرق او را شکافت. امام علی علیه السلام همان دم گفت: فوزتو و رب الکعبه، به خداوند کعبه رستگار شدم.
ای را داری میری و کوچه خیس بارونه، ای را نگاه کن دل آسمون چه گریونه، مثل زمستونه. داری میری یا کوچه خیس بارونه، هیدا نگاه کن دل آسمون چه گریونه، مثل زمستون.
مگر پیامبر علی را جانشین بر حق خود معرفی نکرد و همواره سفارش علی علیه السلام را به امت نمی کرد؟ مگر نفرمود علی از من و من از علی هستم، علی بهترین مردم است و و هر که در این سخن تردید کند کافر است، مگر پیامبر علی را صدیق اکبر و فاروق اعظم معرفی نکرده بود؟ این مردم را چه شده بود؟ مگر نشنیده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای علی، هر که تو را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که با تو دشمنی ورزد با من دشمنی کرده و هر که مرا دشمن بدارد خدا را دشمن خطاب داشته است. ۲۱ ماه رمضان بود و دو روز از آن حادثه دلخراش گذشته بود. امام در بستر بیماری قرار داشت. دوستداران علی علیه السلام با چشمانی گریان پشت در خانه برایش دعا می کردند و کودکان با کاسه های شیر آمده بودند. درون خانه بیالایش علی علیه السلام زینب دختریشان سلام الله علیه با آرامی عشق می ریخت. حسین علیه السلام بر زخم عمیق پدر پارچه‌ای تازه می گذاشت. حسن علیه السلام با دلی آکنده از درد عرق از پیشانی پدر پاک می کرد. عباس ابن علی علیه السلام به حسن و حسین علیه السلام کمک می نمود در حالی که در دلش غوغا بود. علی کعبه آمال عارفان و قبله زاهدان و الگوی اولیای الهی رهسپار عالم باقی می شد. او کائینه تمام نمای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مجمع همه فضایل و کمالات انسانی بود. او که در علم و عمل، اخلاق و بزرگمردی، شجاعت و جوانمردی، زهد و تقوا و سخاوت و کرامت زبان زد همه مردمان حتی دشمنان خود بود، به دیدار حق می شتاف. علی علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد تا با آنان وداع کند. عشق از دیدگان همه جاری بود. امام فرمود خداوند پس از من نگهدار شما باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. زمانی که زهر بر امام اثر کرد و عرق از جبین مبارکش مثل مروارید می ریخت، با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود شنیدم از رسول خدا که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند. جبین او مانند مرواری تر و دردهایش آرام می شود. با این سخن صدای گریه زینب و ام کلثوم دختران امام بلند شد. امام حسن علیه السلام فرمود ای پدر، به گونه ای سخن می گویی که گویا از بهبود ناامید شده ای. علی علیه السلام فرمود ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود جدت رسول خدا را در خواب دیدم. از آزارهای این امت به او شکایت کردم. گفت نفرین کن بر ایشان. پس گفتم خداوندا به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از این مردم به من روزی کن. پس حضرت رسول فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد. بعد از 3 شب تو را به نزد من خواهند آورد. و اکنون 3 شب گذشته است. سپس امام فرمود ای حسن، تو را وصیت می کنم به برادرت حسین. شماها از من هستید و من از شمایم. آنگاه علی علیه السلام و فرزندان دیگر رو کرد و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیه السلام مخالفت نکنند و مطیع ایشان باشند. پس فرمود حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم چنانچه مرا وعده داده است.
امیر المؤمنین با همه عظمتش، با همه زخمهای تنش، با لیلة المبیتش، با همه عظمتهای امیر المؤمنین از دوران کودکی تا دوران شهادت در حادثه احد گریست برای شهادت و تا پیامبر وعده شهادت را به اون نداد آرام نگرفت. به وقتی شمشیر بر وقت فرق مبارک او فرود آمد این جمله را فرمود: فست و به رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. این رستگاری دو وجه داره، یکی آسودگی از نامردمان، یکی رسیدن به اون جایگاه بزرگی که امیر المؤمنین در آتش اون به سر می برد.
دوستان ارجمند، یکی از پژوهشگران اسلامی معتقد است که بیشتر روایاتی که از رسول خدا درباره علی علیه السلام نقل شده است متعلق به سال آخر عمر پیامبر اکرم است. پیامبر می دانست که علی علیه السلام برادر و وصی و جانشین و نور دیدش پس از او گرفتار چه غمها و ناراحتیهایی از سوی امت می شود. می دانست فرقه هایی به وجود می آیند که هر کدام به راهی می روند، در حالی که حقیقت اسلام و صراط مستقیم در طبیعت از قرآن اهل بیت است. پیامبر می دانست گروهی تند رو به نام خوارج بر فرق علی علیه السلام شمشیر می زنند و او را که نمونه کامل دینداری است خارج شده از دین معرفی می کنند. تندروی همواره برخواسته از جهالت بوده و ضربه های سنگینی بر پیکر اسلام وارد کرده است و همچنان این ضربات مهلک ادامه دارد. خب دوستان ارجمند، به پایان ویژه برنامه دردانه خلقت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. در پایان یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امیرالمومنان جانشین و وصی بر حق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتان باد.
صبحتون بخیر و سرشار از معنویت باش عزیزان شنونده. در این لحظه راهی به سوی نور رو پیشکشتون میکنیم، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهي بسوق نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 43 تا 55 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 43 تا 46 از سوره مبارکه قمر باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
ترجمه این آیات چنین است: آیا کافران شما مردم مکه از آنان بهترند یا برای شما اماننامه در کتاب‌های آسمانی است یا میگویند ما همگی متحد و پشتیبان یکدیگریم و هیچ قدرت ما را شکست نخواهد داد و زودی این گروه در هم شکسته خواهد شد و همه پشت کنان خواهند گریخت؟ آره، قیامت بعدگاه آنان است و آن روز سخت‌تر و تلخ‌تر میباشد. شنوندگان عزیز، از ابتدای سوره مبارکه قمر تا کنون سرنوشت شوم اقوام سرکش بیان شد. این آیات خطاب به مشرکان مکه می فرماید: چرا شما عبرت نمی گیرید و از بت پرستی و کارهای زشت خود دست بر نمی دارید؟ آیا گمان میکنید شما از آنان بهتر هستید و کفر و طغیان شما از آنان کمتر است؟ بنابراین گرفتاری قهر الهی نمی شوید؟ یا اینکه اماننامه از سوی خداوند برای شما رسیده که شما را از عذاب معافانیست است؟ شاید هم گمان میکنید قدرت شما به اندازه است که هیچ کس یارای مقابله با شما را ندارد و می توانید در برابر اراده الهی بیستید، در حالی که اگر خداوند اراده کند همین گروه اندک مسلمانان بر شما غلبه خواهند کرد، جمع شما از هم خواهد پاشید و از میدان نبرد فرار خواهد کرد. این سرنوشت شما در دنیا خواهد بود و به یقین عذاب شما در قیامت و آخرت بسیار سختتر و تلختر از این است. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، خود بدتربینی و خودشیفتگی می تواند عامل سقوط و هلاکت انسان شود. دوم، با قدرت و امکانات خود یا حمایت و پشتیبانی دیگران دل نبندیم، بلکه به جای آن به قدرت لایزال الهی تکیه و توکل کنیم که گرفتار غرور و تکبر بیجا نشویم. و سوم، شکست کفر و ظلم وعده قطعی خداوند است و قدرت کافران و ظالمان از زوال و نابودی آنها پیشگیری نمی کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 از سوره مبارکه این قمر که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
ترجمه این آیات چنین است: گناهکاران در گمراهی و آتشند، روزی که برو در آتش کشیده می شوند و به آنان گفته می شود سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید. ما هر چیز را به اندازه آفریده ایم و فرمان ما تنها یک بار است، مانند یک چشم برهم زدن. در آیات قبلی سخن درباره کیفر مجرمان در دنیا بود. این آیات به کیفر سخت آنها در قیامت اشاره دارد و می فرماید آنان که در دنیا به جای انتخاب راه درست راه های کج و انحرافی را دنبال کردند، اسباب گمراهی خیش را فراهم ساختند. در نتیجه گناه و نافرمانی راه و روش آنها در طول زندگی شد. روشن است که این افراد در قیامت حاضر نیستند با پای خود وارد دوزخ شوند. بنابراین توسط ماموران عذاب به صورت در آتش افکنده می شوند تا سوزندگی آتش را لمس و احساس کنند و آنچه را در دنیا انکار می کردند با تمام وجود حس کنند. البته بعضی افراد میان ارتکاب گناه در دنیا و کیفر سخت آن در قیامت تناسبی نمی بینند و آن را مورد سوال قرار می دهند. در ادامه این آیات در پاسخ به این شبهه می فرماید همان گونه که نظام خلقت بر اساس اندازه‌گیری مشخص و معین شده، نظام کیفر و پاداش نیز دارای حساب و کتاب دقیق و مشخص است. بنابراین داوری الهی در این زمینه ظالمانه نیست، گرچه به دلیل محدود بودن علم بشر ممکن است چنین سؤال به ذهن برسد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. در انتخاب راه زندگی بررسی و دقت کنیم تا به مقصد برسیم. در غیر این صورت در بیراهه ها دوچاری حیرت و سرگردانی خواهیم شد. دوم، همانطور که آسمان و زمین آفریده های خداوند در این جهان بوده و دارای حساب و کتاب دقیق و معینی هستند، در جهان آخرت نیز بهشت و دوزخ بر اساس عدل برپا شده و نظام کیفر و پاداش از حساب و کتاب معینی برخورد دارست. یا جبار یا غفار یا مولا لا یا ستار الا بالهادی هدی من یدعوك بالایثار یا جبار یا غفار یا مولا لا یا ستار. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 55 از سوره مبارکه این قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ترجمه این آیات چنین است: و به تردید ما کسانی را از پیشینیان که مانند شما کافر بودند نابود کردیم، پس آیا پند پذیر هست؟ و هر کاری که کرده اند در نامه ها ثبت است و هر کوچک و بزرگ نوشته شده است. براستی پرهیزکاران در باغ‌های بهشتی و کنار جویبارها هستند، در جایگاه راستین نزد فرمانروای مقتدر. یا یاران همراه، این آیه ها که آیات پایانی سوره مبارکه قمر است، هشدار و بشارت است به بدکاران و نیکوکاران که از سرنوشت اقوام پیشین که انسان های مانند شما بودند پند و عبرت بگیرید. بدانید هیچ عملی از علم الهی مخفی نمیماند و هر نیک و بدی در پرونده اعمال شما ثبت و ضبط می شود. در قیامت نظام کیفر و پاداش به طور دقیق و بر اساس مستندات مکتوب اجرایی می شود. کارهای نیکوکاران گرچه از روی اخلاص و دور از چشم دیگران انجام شده باشد و جز خداوند کسی از آن آگاه نباشد، مورد پاداش قرار می گیرد. جایگاه والا به انسانهای پاک و درستکار اختصاص می یابد، جایگاهی که برای افراد این دنیا غیر قابل درک و فهم است. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشد نخست. نظام کیفر و پاداش الهی عادلانه است و افراد و اقوام همسان از کیفر و پاداش یکسان برخوردارند. دوم، با آنکه خداوند همه چیز را میداند و خود حاکم و داور روز قیامت است، اما کارهای کوچک و بزرگ انسان توسط فرشتگان در کتاب به صورت منظم ثبت و ضبط میشود تا جای برای انکار باقی نماند. و سوم، پاداش های بهشتیان تنها لذت های مادی و جسمانی نیست. حضور در بارگاه مقدس الهی و همنشینی با انبیا و اولیا و پاکان عالم از نعمت‌های معنوی برای اهل بهشت است که لذت‌ها و شیرینی‌های آن قابل است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم. غریبی سوخت
فلک فلک بر گردنم زنجیر داره، فلک از گردنم زنجیر بردار، که قربت خاک عالمگیر داره. سرام بالین تنام بستر نداره دوست، به جاز شور غمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر به بالین. الهی الهی سر زبالین بر نداره. دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. نشستی بزرگداشت روزی سعدی در تاجیکستان و تروریسم و افراط‌گرایی محور نشستی وزیران خارجه روسیه و آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب خلیلی با سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فرارسی سال روز شهادت جانسوز امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به محضر مقدس مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم. در دیدار رئیس خدمات گمرک تاجیکستان با سفیر ژاپن در این کشور، موضوع تقویت همکاری در زمینه فعالیت گمرکی بین دو کشور بررسی شد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرکی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و تاشیهیرا آیکی سفیر ژاپن در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات افزایش تجارت خارجی بین دو کشور، آموزش پرسنل خدمات گمرک و پیشنویس توافقنامه سفر داوطلبان ژاپنی به تاجیکستان بررسی شد. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان خاطر نشان کرد که همکاری متقابل سودمند بین نهادهای گمرک دو کشور بر اساس اسناد حقوقی چند جانبه سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک راه اندازی شده است. و در بخش دیگر در مورد تقویت همکاری دو جانبه بین آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا، که از ماه آگوست سال 2006 کمک قابل توجه به توسعه حوزه اجتماعی در تاجیکستان کرده است، صحبت کرد. گفتنی است که در چارچوب همکاری تاجیکستان و ژاپن از سال 1993 تا کنون 29 کارمند خدمات گمرک تاجیکستان به منظوری ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای خود در ژاپن آموزش دیده و بازآموزی شدند. در مرحله اولی پروژه توسعه همکاری مرزی از طریق مدیریت مؤثری مرزی تاجیکستان و افغانستان که توسط دولت ژاپن از طریق جایکا حمایت می‌شود، گذرگاه مرزی لنگر با موفقیت راه اندازی و پاست‌های بازرسی موجود توم روزوه و اشکاشیم بازسازی شدند. در حال حاضر در چارچوب اجرای فاز دومی این پروژه ساخت و سازی پاستی بازرسی کاکول واقع در شهرستان فرخار به مبلغ 1.6 میلیون دلار ادامه دارد. همزمان با شبهای پرفیضی لیالی قدر، محفل اونس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته جمهوری آذربایجان برگزار شد. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
همزمان با شبهای پرفیض لیالی قدر، محفل اونس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته جمهوری آذربایجان برگزار شد. این محفل نورانی با همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان و با حضور فعالان و معلمان عرصه قرآنی در جمهوری آذربایجان برگزار شد.
این محفل بیش از 100 تن از معلم‌ها، معلمه‌ها و اساتید قرآن کریم و علاقمندان به کتاب قرآن جمع شدند تا به 6 نفر از قاریان ممتاز این کشور، 2 نفر از قاریان ممتاز جمهوری آذربایجان گوشه جان بسپارند.
حاضران تمسک به قرآن کریم و مقاومت را تنها راه نجات بخش مسلمانان فلسطین اعلام کردند.
بیز برا قرآن مجلسیسیون یقشم شوق و بیزم مقصد میز قرآن.
همون گونه که قرائت قرآن مهم است، عمل به آن از واجبات است. از خداوند میخواهم در سایه عمل به فرمایشات قرآن و با وحدت مسلمانان قدس از چنگال صهیونیست ها آزاد شود.
قدس آزاد ایده بلر اچ.
قرآن شرمنا ازاغلان بر جمعیت.
هر کس از قرآن فاصله گرفته به ظلمات و نابودی دچار شده است. اوضاع کنونی فلسطین نتیجه عمل نکردن سران کشورهای مسلمان در 60 سال گذشته است. امیدواریم با لطف خداوند فلسطین از چنگال اشغالگران آزاد شود.
حجت اسلام میرسلام معاون نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در این مراسم گفت کلام خداوندی یگانه نوری است مقابل ظلمات مطلق در همه اعصار. وی با اشاره به نزول قرآن و موهبت خداوندی برای بشریت افسود، ائمه اطهار علیه السلام هدایتگرانی هستند که قرآن کریم به آن وعده داده است. از آغاز ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء از کلام الله قرآن مجید در مساجد جمهوری آذربایجان توسط قاریان جوان این کشور تلاوت می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه مشروع خبرها. در پایان مذاکرات وزیران دفاع تاجیکستان و ترکیه، انکارا آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با دوشنبه در زمینه امنیت مرزها اعلام کرد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و خلوصی اکر وزیر دفاع ملی ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه در این مورد آمده است انکارا آماده است تا تجربیات خود را در زمینه امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم با دوشنبه به اشتراک بگذارد. طی این مذاکرات به لزوم تقویت همکاری دو کشور در زمینه آموزش نظامی اشاره شد. در پایان وزیر دفاع ملی ترکیه و وزیر دفاع تاجیکستان یک توافقنامه نظامی بین دو کشور به امضا رساندند. اعلام آمادگی همکاری های نظامی و امنیتی ترکیه و تاجیکستان در حال است که در یک سال گذشته انکارا کمک های زیادی نظامی نیز به قرقیزستان ارائه کرده است. از زمان استقلال تا کنون درگیری های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان وجود داشته که در یک سال اخیر افزایش زیادی داشته است. طول مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 980 کیلومتر است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ده ها نقاط بحث برانگیز در آن باقی مانده است. در برخی مناطق هر از چندگاه بین ساکنان محلی مناطق مرزی به ویژه منطقه اسفره استان سغد تاجیکستان اختلاف و درگیری رخ می دهد. نشست اخیر کارگروه های نقشه برداری هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در خصوص تعیین و علامت گذاری مرزهای مشترک دولتی از 5 تا 10 اپریل امسال در شهر دوشنبه برگزار شد. به مناسبت بزرگداشت روز سعدی شیرازی در دانشگاه ملی تاجیکستان با حضور رئیس این دانشگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران دانشمندان و دانشگاهیان این کشور نشستی علمی و ادبی برگزار شد. قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با اشاره به جایگاه رفیع سعدی در میان مردم تاجیکستان سعدی را شاعر و نویسنده دارای مقام بلند و استثنایی در سطح ملی و جهانی خواند و گفت گذشت قرن‌ها از جایگاه وی نه تنها چیزی کم نکرده بلکه افزوده است. در ادامه این مراسم محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران با ابراز خوشحالی از فرصت حضور در جمع فرهیختگان و دانشگاهیان تاجیک و یادآوری از آن که اولی اردوبهشت ماه خورشیدی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت سعدی نامگذاری شده است گفت
دوستان گرامی آنجا سعدی می فرماید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست هیچ کس به اندازه سعدی در آموزش زبان پارسی در جهان مؤثر نبوده است.
در بخش دیگر از این نشست پیام ویدیوی دکتر عبدالمهدی مستقیم مدیر بخش فرهنگی کمیسیونی ملی یونسکو در ایران از محل آرامگاه سعدی در شیراز پخش گردید که مورد استقبال گرمی حضار قرار گرفت. در ادامه دکتر میرزا صالح استاد دانشگاه ملی تاجیکستان طی سخنان یادآور شد در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی میان آثار منصور ادبی و هنری گلستان تکتاز است و هیچ اثر دیگری نتوانسته است با آن همپایی کند. صالح همچنین گفت که در تاجیکستان نشر آثار سعدی به خط لاتین و سیرلیک از اواخر دهه 1930 آغاز شده و در دهه 1940 تقویت قابل توجه پیدا کرد و در مراحل بعد همه ساله آثار شیخ اجل به چاپ رسیده است. با دست یافتن تاجیکستان به استقلال ملی توجه به بزرگان علم و ادب پارسی به مراتب افزایش یافت که بخش زیادی از آثار آنها به صورت مجموعه های متعدد موسوم به اختران ادب به چاپ رسید. دکتر بدرالدین مقصود استاد دانشگاه ملی تاجیکستان از دیگر سخنرانان این نشست بود که در موضوع تحقیق سیاسی و خلاقیت های ادبی سعدی و فخرالدین عراقی صحبت و به آن اشاره کرد که این دو شاعر بزرگ از نظر احوال و آثار مشابهت های بسیار زیاده به هم دارند. در ادامه برنامه تعداد از دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان غزلیات از آثار ارزشمند سعدی شیرازی قرائت کردند. در پایان این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران 600 جلد کتاب متعلق به حوزه ادبیات، تاریخ، تحقیقات ادبی، زبانشناسی، علوم اجتماعی، آثار شعرا و نویسندگان سرشناس ایرانی و همچنین ترکیب از دایره المعارف ها به شمول دانشنامه جهان اسلام، فرهنگ جامعه زبانی فارسی، فرهنگ کاملی سخن و غیره به رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم کرد و از استادان و دانشجویانی که در این نشست سخنرانی و از اشعار سعدی شیرازی قرائت کردند قدردانی به عمل آورد. ادامه مشروع خبرهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. این روزها بحثی دوری دومی انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بین مکرون و لپن بخصوص در مناظرات این دو نامزدی راه یافته نهایی حسابی داغ است. همکارمان شهسوار حسینی در پاریس در گزارش نگاه دارد به این موضوع.
A plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
زمانی که ژاک شیراک حاضر نشد در مناظره شرکت کند، ژان ماری لوپن گفت او از حقیقت می‌ترسد. حالا 20 سال بعد امانوئل مکرون در مقابل دختر لوپن نشست تا برای دومین بار مناظره حساسی برگزار شود.
Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Macron.
Bonsoir.
Vous avez
قدرت خرید مهاجران، امنیت، سن بازنشستگی و حجاب زنان مسلمان از محورهای داغ این مناظره بود. اما جنجالی ترین قسمت مناظره به جنگ اوکراین و رابطه با روسیه اختصاص داشت.
Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine.
شما همیشه از پوتین پشتیبانی کرده اید و حتی در سال 2015 از یک بانک روسی وام دریافت کردید. به طور کلی منافع شما به مرکز قدرت در روسیه وابسته است.
چیزهایی که شما میگید حقیقت نداره. من هیچ گونه وابستگی به روسیه ندارم. من از خود دفاع میکنم چون همیشه در مقابل فرانسه و هموطنانم شفاف بودم.
از جمعیت 65 میلیون نفری فرانسه بیش از 15 میلیون نفر به تماشای مناظره مکرون و لوپن نشستند که نسبت به مناظره قبلی آنها در سال 2017 1 میلیون نفر کمتر بوده است.
به نظرم در این مناظره مکرون بهتر ظاهر شد، هرچند عملکرد خوبی در این سالها نداشته.
لوموند پس از مناظره 3 ساعته دو نامزد نوشت: مکرون مثل مار بوا آرام آرام دور لوپن پیچید و خفهش کرد.
نی مکرون نی لوپن.
جنبش نه مکرون نه لوپن روز به روز در حال گسترش است. شعار دور سوم در خیابان حکایت از روزهای سخت رئیس جمهور آینده فرانسه دارد.
برای 59% کسایی که مناظره رو تماشا کردن، صحبت‌های مکرون قانع کننده بودش. بر اساس نظرسنجی‌ها مکرون با همین تعداد یکم کمتر، حدود 56 یا 57% در دور دوم انتخابات که یک شنبه برگزار میشه پیروز نهایی خواهد بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
4 انفجار خونین روز پنجشنبه در 4 شهر بزرگ افغانستان حدود 150 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
پنجشنبه خونین دیگری برای افغانستان رقم خورد. خونین ترین انفجار شهر مزار شریف شمال افغانستان. مسجد مشهور به سلوکان، قدیمی ترین مسجد شیعیان در مزار شریف. انفجار در هنگام ادای نماز ظهر در بین نمازگزاران روزه‌دار در طبقه دوم این مسجد روی داد.
12 و 40 نفر بود.
گفته می شود این انفجار حدود 35 شهید و بیش از 80 زخمی داشته.
چشم دیده ما که بیدیم گفتیم کامار فعلا بیخ زیاده، اصلا گفته نمیتادم که چی حالت وضعیت است.
مردم بسیار خون دادن، زخمی های ما بسیار زیاد است. ما از دستکاران به صلاح امارات خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن.
داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
دشمنان افغانستان یک فاجعه بزرگی را به بار آوردن. انفجار ناشی از مواد انفجاری بود است.
شورای اخوت اسلامی بلخ با اشاره به این انفجار و انفجارهای چند روز گذشته در افغانستان گفته است هدف از این انفجارها راه اندازی جنگ‌های قومی و مذهبی در بین مردم افغانستان توسط عوامل استکبار است.
کاملا یک عمل وحشیانه است دیگه و ما را تقبیح میکنیم.
علتش همین هست که فقط حداقل بین مردم و اقوام و البته بین مذاهب ایجاد بکنه.
شهر قندوز نیز در شرق مزار شریف شاهد یک انفجار بود. بمب کار گذاشته شده در دوچرخه‌ای به گفته فرماندهی امنیتی قندوز در بین مردم منفجر شد. طالبان گفته است این انفجار باعث جان باختن 4 زن و کودک و زخمی شدن 20 نفر دیگر شده است. در استان ننگرهار نیز خودروی طالبان امروز هدف انفجار قرار گرفت که این انفجار جان 4 عضو طالبان را گرفت. همچنین بمب کار گذاشته شده در داخل گلدان در غرب شهر کابل منفجر شد. این انفجار باعث زخمی شدن 2 کودک شد.
2 روز قبل هم در غرب کابل 2 آموزشگاه هدف 3 انفجار قرار گرفت. جان باختگان و زخمی های این انفجارها یا دانش آموزان بودند یا نمازگزاران روزه‌دار و یا هم زنان و کودکان. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت امور خارجه روسیه از برگزاری پنجمین نشستی وزرای امور خارجه این کشور، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان به شکل ویدیو کنفرانس خبر داد. پنجمین نشستی وزیران امور خارجه روسیه و 5 کشوری منطقه آسیا مرکزی 22 اپریل به صورت مجازی برگزار شد. رؤسای نهادهای دیپلماتیک روسیه و کشورهای آسیا مرکزی در جریان این نشست حفظ ثبات در منطقه و مقابله با تهدیدات تروریستی و افرادگرایی را بررسی کردند. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز توسعه بخشی از فرمت این قالب روسیه و کشورهای آسیا مرکزی در زمینه‌های مورد علاقه متقابل از جمله حمل و نقل، انرژی، رفاه، بهداشتی و اپیدمیولوژی و امنیت ملی مورد توجه شرکت کنندگان این نشست قرار گرفت. علاوه بر این، مختار تلیوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص همکاری‌های دو کشور و تحولات منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد. با وجود مخالفت‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و هواداران آزادی بیان، دستگاه قضایی انگلیا باز هم بر حکم خود مبنی بر استرداد جولیان اسانج، بیان بنیانگذار پایگاه افشاگری ویکیلیکس، به آمریکا پافشاری کرد. گزارش مشتبه قاسمزاده، خبرنگار ما از لندن.
به رغم مخالفت‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و هواداران آزادی بیان، دستگاه قضایی انگلیس باز هم بر حکم خود مبنی بر استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکیلیکس، به آمریکا پافشاری کرد. پایگاه افشاگر ویکیلیکس به سردبیری آسانج هزاران اسناد را نشان می‌دهد که بر اساس آنها ارتش آمریکا صدها غیر نظامی را در حملات گزارش نشده در افغانستان به قتل رسانده است و در جنگ عراق نیز ده ها هزار غیر نظامی کشته و زندانیان شکنجه شدند. به همین علت آمریکا به عنوان افشای اطلاعات نظامی آسانج را متهم کرده و از انگلیس استرداد او را خواستار شده است. فعالان صلح طلب نظر دیگری دارند.
من امیدوارم آسانج هر چه زودتر آزاد بشه. تنها جرم آسانج خبرنگاریه. ما از اون حمایت میکنیم. محاکمه آسانج حمله علیه دموکراسیه. آسانج خبرنگاره و خبرنگاری جرم نیست.
دادگاه عالی انگلیس اواخر اسفند پارسال با درخواست فرجام خواهی آسانج برای جلوگیری از استردادش به آمریکا مخالفت کرده بود. حالا در پی حکم جدید دادگاه، پرونده آسانج برای تصمیم گیری سیاسی به وزیر کشور انگلیس ارجاع داده شد تا درباره استرداد او تصمیم بگیرد. هواداران آسانج با این تصمیم مخالفند.
به خاطر انسانیت ما از این دادگاه می‌خواهیم تا آسانج رو آزاد کنه تا اون بتونه به عنوان خبرنگار به فعالیت خود در آگاهسازی مردم از حقایق جهان ادامه بده. ما با جنگ و خشونت مخالفیم و از کشتار مردم رنج میبریم. ما میخواییم آسانج آزاد بشه تا با گزارش‌هاش زمینه آتش‌بس در جنگ اوکراین رو فراهم کنه. آتش‌بس در یمن با آرامش همیشگی مبدل بشه و همه جنگ‌های جهان پایان یابد.
بنیانگذار ویکیلیکس به دلیل افشای صدها هزار سند مربوط به جنگ افغانستان و عراق در آمریکا تحت تعقیب است. آسانج که از بیم بازداشت به دست پلیس انگلیس 7 سال در اتاقی در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، 3 سال پیش با تغییر دولت اکوادور و همکاری با پلیس انگلیس بازداشت و به زندان امنیتی بلمارش انگلیس منتقل شد. در صورتی که پریتی پتل وزیر کشور انگلیس استرداد آسانج با آمریکا را تایید کنه، وکلای مدافع او ممکنه برای حفظ جانش به دادگاه عالی شکایت کنند. پرونده آسانج عنوان نمونه دیگری ادعای آزادی بیان در غرب رو زیر سوال برده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نیروهای موسوم به سوره دموکراتی حدود 2 هفته است که مراکز شهرهای حسکه و قامیشلی را در محاصره قرار دادند و از ورود آب و غذا و حتی سوخت مورد نیاز نانوایی ها جلوگیری میکنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک حدود 2 هفته است که مراکز شهرهای حسکه و قامیشلی را در محاصره قرار دادند. مراکز شهرهای یاد شده واقع در شمال شرق سوریه در کنترل دولت این کشور قرار دارد. شبه نظامیان قصد که احزاب کرد سوریه در آن حرف آخر را می‌زنند، از ورود آب و غذا و حتی سوخت مورد نیاز نانوایی ها جلوگیری می کنند.
نان در شهر یافت نمی شود و بازارها هم با کمبود شدید مواد غذایی و گرانی قیمت ها مواجه شده. این مسئله اوضاع معیشتی را برای مردم غیر قابل تحمل کرده است.
قصد یا همان نیروهای سوریه دموکراتیک که در سایه حمایت نیروهای آمریکایی تشکیلات خودگردانی را در آن مناطق دایر کردند، به بهانه های واهی به محاصره مناطقی دست می‌زنند که نهادهای دولتی سوریه در اونجا مستقر هستند.
نیروهای قصد بازیچه دست نیروهای اشغالگر آمریکایی شده. به همین دلیل همیشه از قولهایی که به ما میدهند شانه خالی میکنند.
اهالی هم از اقدامات غیرقانونی شبه نظامیان قصد ابراز ناخرسندی میکنند و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند تا قصد را از ادامه این گونه اقدامات باز دارند.
نباید قصد از مسئله غذای مردم برای امتیازگیری از دولت استفاده کند. این یک جنایت در حق بشر است.
در ماه مبارک رمضان خدا را خوش نمی‌آید که آب و نان را به روی مردم روزه‌دار قطع کند.
اما در دمشق منابع نزدیک به دولت سوریه از زیاده‌خواهی احزاب کرد در مذاکراتشان با دولت انتقاد میکنند و میگویند دلبستن این احزاب به آمریکایی ها در پایان رهاوردی برای آنها نخواهد داشت و به ناچار باید با دولت مرکزی سوریه به توافق برسند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، همکارم آقای نیکورز گزیده از مهمترین مطالب رسانه‌های تاجیکستان را گردآوری کرده که منظورتان می‌گردد.
گرانی کالاها در بازارها از موضوعاتی هستند که مرتباً در صفحه‌های مجازی و رسانه‌های گروهی خبری تاجیکستان منعکس می شوند. از جمله صفحه اخبار برای افکار در شبکه فیسبوک مطلب تحت عنوان بهانه چیست؟ بهانه چیست؟ آخر دلار باز به اصلش برگشت کو منتشر کرده که در آن از جمله آمده است: آخر ماه فوریه در پسماندر جنگ میان روسیه و اوکراین روبل نسبت به سامانی کاهش یافت و دلار برعکس قریب به 1500 سامانی دکه خورد. همه به تهلکه افتادند. تاجران محصولاتی با نرخ قبلا وارد شده را با این بهانه بالا بردن. از آرد فروش تا شیر فروش و ناسفروش نرخ‌ها را به آسمان رساندن. بهانه یک است: دلار. محصولات با دلار وارد می شود. این یک مسخره بازی است. حالا چی؟ رنگ بیند و حال پرسید. آخر دلار باز به اصلش برگشت کو؟ افسوس، در ما تبعیض یا عنعنه شده است که اگر نرخ محصولات بالا رود امید به پسروی دوباره نیست. در ادامه این شرح آمده است: اصلا نرخ گوشت و تخم مرغ در تاجیکستان بعد از جاری شدن محدودیت در واردات مشخص می شود. حتی محصولات وارداتی در مقایسه با وطنی قیمتش پست‌تر بود. محصولات به همه دسترس و مردم قناعتمند بودند. امروز چی؟ از یک جانب حکومت کارخانه های مرغ پروری را دستگیری می کند، از جانب دیگر کارخانه ها نرخ را بالا می برند. شاید بازار گوشت و تخم مرغ هم مونوپولی است. تکیه به یک معلومات دیگری وزارت کشاورزی کردن کفایت است که خلاصه براری حالا کارخانه های مرغ پروری در کشور تا 202 عدد افزوده است که 3 برابر زیاد نسبت به 3 سال پیش است. اما نرخ گوشت مرغ و تخم مرغ ارزان که نشد که نشد. سامانی از اپولوس دیدگاه های پرویز ملاجانوف، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مطرح تاجیکستان، درباره اعتراف دیپلمات طالبان از سوی روسیه را به بحث کشیده. در این زمینه از قول او نوشته است: اینکه یک دیپلمات طالبان در مسکو به کار آغاز کرده است به معنی نیست که آن را روسیه پر اعتراف کرده است، ولی حالا مسکو کوشش دارد مناسبتش را با طالبان خوبتر کند، هرچند تمام توجه مسکو و جنگ اوکراین بند است. یعنی در مسکو می ترسند که اگر طالبان به آسیای میانه هجوم کنند، این باعث ویرانشوی طرح‌های مسکو در اوکراین می شود. شاید یک جبهه نو کشاده شود، ولی این بیرون از منفعت مسکو است. از این رو مسکو کوشش دارد که با طالبان زبان یابد و مناسبتش را بهتر کند. گفتند دشوار است که موقع تاجیکستان در رابطه با شناخت طالبان بعد اعتراف دیپلمات نخستین آنها از سوی روسیه و رابطه های دیگر کشورهای آسیای مرکزی تغییر می‌خورد، چون که در اینجا مسئله اساسی نه تاجیکستان و نه روسیه است، بلکه خود افغانستان میباشد. به ویژه اگر جبهه ضد طالبانی قوت داشته باشد، نشان داده تواند که در واقع یک نیروی پرقوت و باور بخش است. در این مورد البته به آنها کمک های بین المللی زیاد می شود و هم اعتراف حکومت طالبان غیر امکان می گردد. لیکن اگر مقاومت بی برار شود، جبهه از دستش یگان کار نآید، البته دیر یا زود حتی تاجیکستان هم حکومت طالبان را اعتراف می کند. نوشته است از یپلوس از قول پرویز ملاجانوف. اما نشریه جمهوریت در یک مطلب مفصل به مسئله بالا رفتن سطح طلاق در میان خانواده های تاجیک پرداخته، از این بابت بانگ استراب بلند کرده است. جمهوریت نوشته است بر پایه اطلاعی اگنتی آمار از سال 2010 تا آغاز سال جاری 2022 در تاجیکستان بیش از 1,018,000 عقد نکاح ثبت شده و در این مدت زیاده از 112,000 عائله از هم فرو پاشیده است. از تحلیل های آماری برمیاد که سال به سال پاشخوری عائله ها تمایل بالا روی دارد. اگر سال 2010 در مملکت 6,019 عقد نکاح بیکار شده باشد، پس این رقم در سال گذشته به 13,714 رسیده که بیش از دو برابر زیاد می باشد. از شماره عقد نکاح که سال رفته بیکار گردیده است، بیش از 10,000 آن با قرار دادگاه ها بوده است. در نتیجه 14,814 کودک در تربیه یکی از والدین واگذار شده است که این جنبه مسئله خیلی نگران کننده ارزیابی می شود، زیرا فرزند ارزش های والا انسانی را فقط در محیط عائله سالم از خود می کند.
یارانی همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تقویت همکاری های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. نشستی بزرگداشتی روزی سعدی در تاجیکستان. و تروریسم و افراط‌گرایی محور نشستی وزرای خارجه روسیه و آسیای مرکزی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی، از همه شما عزیزانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی شنبه همراه من و همه همکارانم بودید سپاسگزارم. بهترین ها رو از خدای منان براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
خودو پیدا و پنهان است، خودو پیدا و پنهان است، جهان نشست و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. Oh. باشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم